بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقيه في الله الاعظم مولانا المحدث بن حسن عتب الله تعالى فرجه الكريم ونعوذ بالله على اعدائهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به بأسمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. آیه 25 و 26 از سوره مبارکه کهف. این آیات قسمت پایانی داستان اصحاب کهف که راجع به مدت خواب اونهاست که مدت خوابشون چقدر بوده، چون در 3 آیه در سوره کهف راجع به خواب اصحاب کهف صحبت بیان آمده، چون خوابشون آیتی از آیت الهیه بوده، خواب عادی نبوده، خواب طولانی که قبلا توضیح داده شده، چون آیت بوده از آیت الهیه 3 بار در این آیات بحث شده. یکی در سوره آیه 11 بوده که فرمود و ضربنا على آذانهم فی الکهف 30 عددا. ما در میان غار پرده خواب را بر گوششون انداختیم، سالها خوابیدن. حالا چند سال دقیقا معین نکرده در این آیه، سالها خوابیدن. یک بار هم در آیه 19 از همین سوره کهف اونجا دارد که و کذلک بعثناهم قال قائل منکم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. وقتی بیدار شدن از خواب با هم به صحبت نشستند که ما چقدر بوده ایم اینجا، چقدر خوابیدیم. بقیه گفتن که 1 روز یا قسمتی از روز. بعد گفتن خب حالا هرچی بوده خدا بهتر میدون، فعلا گرسنه هستیم، کسی برود مثلا غذا تهیه کنه. این هم در اون آیه که باز معین نکرده که چقدر بوده. تا اینکه آیه 3 که امشب خوندیم، این آیه دقیقا معین کرده که چقدر خوابیدن. آیه 25 از سوره که ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا تسعا، این فرمود که در کهفشون در غارشون 300 سال خوابیدن. اینجا آیه دقیقا معین میکنه، یعنی خدا میفرماید که اینها در غارشون حتی فی کهفهم غارشون، در آیتی که میگه تو غار خوابیده، حالی فهمید که تو غارشون، یعنی یه ها مدت چند سال موندن دیگه اینجا، مثل آدم میگه 1 سال 2 سال 10 سال اینجا بمانه میخوایی مال مومنه اهل اون شهره. حالا میگه این فی کهفهم، اینها در غارشون 300 سال خوابیده. و 9 سال اضافه کردن. آیه اینه 300 سال خوابیدن و 9 سال هم برش افزودن. خب میشه 309 دیگه، 309 سال. روی قاعده باید فرموده باشه که لبسوا فی کهفهم ثلاثه مئتین و تسع سنین. با اینجا باشه دیگه 309 سال خوابیدن. نفرمود فرمودی که 300 سال خوابیدن و 9 سال هم برش اضافه کردن. از اول نفرموده که 309 سال. مفسرین فرمودن که خواسته اشاره لطفی داشته باشه به این که تفاوت سال شمسی و قمری را نشون داده باشه. خواسته سال قمری با سال شمسی خود تفاوت برواندی. الان ما در سال 1392 شمسی هستیم دیگه، 1392 قمری چقدره؟ سال 1435 این دیگه، این دیگه 1435 سال قمری هجری، 1392 سال شمسی هجری. چقدر با هم فرق داره این دو تا تاریخ؟ این دو تا 92 8 سال مانده تا 400 دیگه، 35 که اونطوره جمع میشه چقدر؟ 43 سال میشه. پس تفاوتی هست میان سال قمری و سال شمسی، در فعل زمان ما 43 سال فرق داره، بیشتر سال قمری از سال شمسی. ولی اون 300 سال خوابیدن و اون حسابشون 9 سال اضافه شده. خداوند برای اینکه اشاره ای کرده باشه که تفاوت داشته سال قمریشون با سال شمسیشون، گفته 300 سال خوابیدن و 9 سال هم برش افزودن. نتیجه همون میشه، 39 سال میشه. میتونه برای اینکه اشاره ای باشه به اینکه سال شمسی قمری بوده، 300 سال به حساب سال شمسی بوده خوابشون، 9 سال اضافه، 39 سال به حساب قمری بوده دیگه. بعد دوباره قول الله اعلم به پیغمبر میشه و به این مرد بگو که کار نداشته باشه، خدا بهتر میدانه. معلوم شد که اختلافات داشتن مورخین که تاریخ رو نقل می کردن، مختلف نقل می کردن که چقدر بود، چند سال بودن در همین وقت. اجباران فهمیده بودن که یه چند نفری رفتن به خود اثر شدن مدت ها، بعد که حساب می کردن گفتن، مختلف نقل می کرد. حالا قرآن فهمیده ایشان بگو که خدا بهتر می داند که چقدر خوابیدن. اینکه من گفتم حرف خدا بوده، خدا بوده 309 سال خوابیدم. قل الله اعلم بما لبثوا، بگو خدا بهتر میداند مدت خوابشان چقدر بوده. پس اختلافات شما اساس نداره، حرفی که من گفتم حرف خداست، او بهتر میداند. بعدش فرمود له غیب السماوات والارض، چون کسی که میداند امور پنهان در آسمان زمین ها خداست. چون خودم مدت خوابیدم که پنهان بوده دیگه از مردم دیگه نمیدونم چقدره. خودم یه اون کسی که همه غیب ها را میداند، او میداند که چند سال خوابیدن، که گفتم 309 سال دیگه. لهو غیب و سماوات و ما والارض، یعنی اختصاص داره کلمه لهو غیب، نشون میده که علم غیب مختص به خداست. تنها خداست که میداند پنهانی ها چی هست، شهود چیه، غیب چیه. چون عالم شهود غیب داره دیگه. فرق مؤمن با کافر همینه که آدم کافر میگه همین هرج همینه، همین محسوسات، مثل عامل محسوسات، اونه که دیده میشه اینا دیگه. کافری نمیگه غیر محسوس چیزی نیه، دیدنی ها، چشیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، اینا اسم عالم همین هست، غیر این چیزی نیست. و مؤمن میگه خیلی اینجور نیست، عالم غیب دارد و شهود دارد، شهود حسی، هم محسوس هست هم غیب هست. همه یه حقایق که محسوس نیست، همه که محسوس نیست که با چش دیده بشه با گوش دیده بشه، نه، حقایقی هست که غایب است، غیب است. ما که مؤمنیم ایمان به غیب داریم. فرق ما با کافر اینه که ایمان به غیب نداره، او ایمان به حس داره دیگه، هم محسوسات. اون که با چشم میبینم، با گوش میشنوم، با میچشم، این هاست، غیره این دیگه چیزی نیست دیگه. حرف این میگیم نه، غیب هست. اولین قدم برای اعتقادات ایمان به غیبه. ایمان غیب نباشه که همه چی عده میرشه. نه خدایی تحقق داره، نه وحیی، نه نبوتی، نه امامتی، نه ماه، هیچی دیگه. اگر ایمان به غیب نباشه، ایمان به هیچی درست در نمیاد. ایمان به غیب ما غایب داریم و محسوس داریم. در خود بدن خود میخوان داره همین مطلب رو. بدن خود من از این بخواهیم به هم نزدیکتر خودم کسی نیست. خودمان هم محسوس داریم، هم غایب داریم. خود ما محسوس ما چیه؟ هم بدن ما. این محسوس همینه که محسوس بدن ما، یعنی میبینیم این بدن رو، میبینیم خود رو، میبینیم دیگه بدن رو، میبینیم چشم رو، میبینیم ابرو رو، میبینیم اینا محسوسات دیگه. اما غیبم دارم، جان من، روح من، روح من و جان من این غایبه. این که محسوس نیست، این که دیدنی نیست. آیا قبول داریم که من غیر بدن هستم دیگه؟ غیر بدن هم. خب بدن من که خواه همین گوش چشم بکنم، من روح دارم، جان دارم، این ابزار کار منه، بدن ابزار کار منه، نه منم. با چشم میبینم، با گوش میشنوم، با زبان حرف میزنم، اینم زبان، من زبان نیستم، من دینایی نیستم، من چشم نیستم، من گوش نیستم، این ابزار کار من دیگه. ما در این که دو جور دو چیز داریم، جان و این بدن که داریم، بدن محسوسه و روح دیگه نامحسوسه دیگه. اصلا خیلی مستیدن که قایبه. مثلا ما حافظه داریم، حافظه چیه؟ دیدی تا به حال با چهتون حافظه چی هست؟ خیلی اصلا حافظه نداره. میشه نگه میشه من گادش برمیسن، گاد من سرمیم و گادم میره. یا آیه ایگه چند بار خوندم، صد بارم خوندم و گادم میره. گفت حافظه پس داره محسوس نیم. اون حافظه کجا؟ اسم عقل داره میبانه چی جو اطرف که عقل نداری؟ عقل چی؟ کجاست؟ دیدی شما عقل شدم در این توبه ها؟ دیوانه عقل نداره، این عقل داره. و چه فرق میگه بکنه؟ با حال یکی این دیگه با چادر دینه من، دیواره هم چادر هم هست، چی نداره؟ او عقل نداره. من عقل برم دیگه، عقل هیچ محسوسه نیست، عقل غایبه. پس در خود وجود من هم محسوس هست، هم غایب هست دیگه. این بدن من محسوسه، اما عقل من نیست، محسوس نیست، فکر من محسوس نیست، حافظه من محسوس نیست، حتی بینایی من، بینایی غیر این چشمه، این حدقه ای چشم غیر بیناییه. بعضی هست این حدقه ای چشم داره، بینایی نداره، حدقه هست اما نمیبینه. خیلی هستن لاله گوش دارن، شنوایی ندارن، شنوایی غایبه، بینایی غیبه. اونی که محسوسه خود حدقه ای چشمه، حدقه ای چشم محسوسه، بینایی غایبه. این لاله گوش محسوسه اما شنوایی غایبه. اون کسی که کر هست، مادرزاد کره، او اصلا نداره بینش، یعنی نداره، گوش داره مثل من، حلقه لاله گوش داره اما شنوایی نداره. زبان کسی دارد ولی لاله، پس گویایی نداره، گویایی غایبه. این گوشتی که در دهن من از زبان، این محسوسه، گویایی غایبه. لاره گوش محسوسه، شنوایی غایبه. حدقه چشم محسوسه، شنوایی بینایی غایبه دید. پس به تو داخل خودمون بذاریم واسه به عالم. عالم همینجوره، تمام عالم کبیر پیکرش همین محسوسه، ما روح داره. این عالم کبیر روح دارد، همونطور که من این عالم صغیر، من هم بدن دارم، هم روح دارم و روح من غایبه، بدن من محسوسه. این عالم هم بدن دارد و روح دارد. روح عالم خداست و این بدنش محسوسه، این پیکر محسوسه، اما عمده همون روحه دیگه. و اینجا کافر منکر روح عالم است. کافر میگه همین است، در بدن خودش منکره، میگه با هم روح چیه، همین هست دیگه، طبیعت، طبیعت برای ساخته است، برای می میراند. خود قرآن میگه گان و ماه الا حیاتون را دنیا نموز و نحیا و ما بهاد کن را الا دهر. قرآن میگه مردم کافرینه، یه طبیعت در عالم هست، طبیعت مرا زنده میکند می میراند، کافرم. ولی مؤمنه، مؤمن میگه نه، علاوه بر این که محسوسات هست، غایب هست در عالم. اول غایب ذات اقدس اوست، او غایبه، یعنی محسوس نیست، به هیچ سر نمیاد، او دیدنی نیست با چشم سر، با گوش دیدنی نیست، با ذائقه چشیدنی نیست، با لمس دست کردنی نیست، دست کردنی غایبه. وقت بعد او وحی هم غایبه، وحی نبوت غایبه دیگه، خود جسم پیغمبر خو همه دیدنش دیگه، وحی نمیدیدن که. ابو سفیان منکر وحی بود، گفت هم خودشه دیگه، وحی چی بی‌معناست، از در او وحی بی‌معنا بود، اما خب وحی. ابو جهل میگفت نه، من فقط این وحی هست، بود نبوت غایبه، وحی غایبه، امامت غایبه، امام زمان غایبه، معاد غایبه، معاد همه ایمان داره به همه دیگه. پس رأس همه اعتقادات ایمان به غیبه، ایمان به غیب. بردون جاکه بیفهمید در سوره بقره اولین آیه ایچه داریم میگه شه الف لام میم ذال کتاب داره بفی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این قرآن هدایتگر ریشی متقین، اون کسانی که تقوای فطری دارن، حق پذیرن، میتوانن از قرآن بهره بگیرن، ایمان به غیب داشته باشن. کسی میتواند از این قرآن بهره بگیرد که ایمان به غیب داشته باشه. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب درجه اوله، بعدش یوم سرات میفقون، نماز میخونن، زکات میدن، چیکار میکنن، بعد ایمان به غیبه. اول ایمان به غیبه، ایمان به غیب هست، گفتین در رأس غیب ها خداست، ایمان به او هست، دوباره ایمان به وحی هست، با نبوت هست، بعد ایمان به قیامت هست، همین هستی که. پس اول ایمان به غیبه، اگر ایمان به غیب درست نباشه، بقیه عقاید از بین رفته، از پوش خواهد بود، تحقیق نداره که. و گفتیم خیلی ساده هم ایمان به غیب اینطور، ما خود دفعان نمیدیم دیگه، فهمیدیم ایمان به غیب، خود ما غیب داریم اصلا، خود وجود من غیب داره، غیر این بدن روح دارم، جان دارم، بینایی دارم، شنوایی دارم، یعنی غیری محسوسات دارم. به هر حال پس لهو غیب و سعاد الله. پس این آیه اختصاص میدهد غیب را به خدا، تنها خداست که غیب، غیب را میداند، هم مالک غیب است، هم عالم به غیب است. اون چه در آسمان رضانی هست، هر چه هست خدا میداند، اختصاص به خدا دارد، ملک غیب و علم به غیب. بعد اون جمعه آخری افسر بهی و اسمه، اون که استرعات ادبی دارن میدانن که این افسر بهی اسمه فعلی تعجبه. ما سیقه تعجب دو دو داریم، یکی ما افعل، یکی افعل به. ما احسن زیدن، احسن به زیدیم. این آقایان که افراد عدیده رو میدونم، اونا میدونم احسن، ما احسن زیدن میخوام تعریفش کنیم کنم آدم رو، عجب آدم خوبیه، ما احسن زیدن و احسن به زیدن، چه آدم خوبیه. این هر دو معنیش همینه. حالا اینجا برده به خدا افسر بهی و اسمه، چقدر بیناست خدا، چقدر شنواست خدا، یعنی بینایی او عجیب، شنواش عجیب. افسر بهی و اسمه، یه بینای عجیبیست او، شنوای عجیبیست او، اون که در آسمان ها و زمین غیب هست او میدانه. حالا اینجا اول بحث یاده بنده خیلی حال مساعد ندارم، اما خب باید با توجیه که اینها رو پیدا باشه، ما آیه میگه غیب منحصر به خدا، خدا فقط میدونه. از طرف اینکه ما اعتقاد داریم که پیغمبر هم غیب میدونه، امام هم غیب میدونه، ما معتقدیم دیگه ایمان به غیب، هم پیغمبر هست علم به غیب و هم امام، ما این معتقدیم. حالا چون که قابل جمع میشه که آیه میگه که منحصرن خدا میداند غیب آسمان ها و زمین را، جواب میدیم بله خدا علمش علم مستقل است به ذات، ذاتن علم دارد استقلالن، اما پیغمبر و امام علمشان بالاذنه، به اذن او و خدا اذن میدهد میدانند، اگر خدا اذن ندهد نمیدانند. ما معتقدیم پیغمبر و امام مخلوقن، مخلوق یعنی هیچ، اصلا مخلوق همین معنی، یعنی از خودش هیچ بوچه، خالق به او را داده است، مخلوق ذاتن هیچه، خالق است که به او وجود میده، حیات میده، علم میده، قدرت میده. برای این ما میگیم برسته پیغمبر و امام علم غیب دارن، اما به اذن الله، چون خدا اذن داده از تعلیمش کرده، خود پیغمبر گفته که علمک ما لم تکن تعلم، علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر چیزهایی تو اصلا نمیدانستی و نمیتوانستی که بدانی، من تعلیم کردم. الان که بولم تعلم، این خدا تعلیم کرده به تو ای پیغمبر، از خود نداری، از خود چیزی نداری، از خود نه وجود داری، نه ایجاد میکنی، نه قدرت داری، نه علم داری، هیچی نداری، من هستم که خدای تو تعلیم کردم به تو، مالام تکن دعلم، مطالبی که اصلا نمیتوانستی که بدانی، من تعلیمت کردم. پس ما مقابل نره برای دو قرآن وزید قرآن داریم که آگه داریم که مال خداست، اصلا غیر خدا کسی علم غیب ندارد. زیگان بسن هم شما بتاقه پیفتر آیه قول به پیغمبر میگه، به مردم بگو، این مردم بفهمن، مشرک نباشن، بگو لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله، لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله، به این مردم بگو در همه آسمان ها زمین هیچ کسی غیب را نمیدونه جز خدا. غیب پنهان، غیب پنهان دیگه، حقایق پنهان عالم را جز خدا کسی نمیدونه. خدا پیغمبرش میگه قول این مردم بفهمن در همه آسمان ها جز من که الله هم، جز من کسی غیب نمیدانه. اینو میگه گفته بسیار خوب. بعد آیه دیگه که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، اونجا گفت که بله خدا عالم الغیب است، اما علم غیب را به کسی نمیده الا رسول، به رسول داده، به رسول داده و جانشین رسول دیگه، اون جانشین رسول هم بسیم خود پیغمبر، اون چی پیغمبر میداند امام ها میدانند. اون پس این آیه میگه که بله عالم الغیب فراغوز حیان غیبی ادا الا من ارتضا من رسول، خدا عالم الغیب احدی را علم به غیب نمیده مگر کسی که رسولش باشه، مرتضای او باشه، او را برگزیده باشه. پس نشون میدهد که اونی که مستقلن دارد خداست، اونی که ذاتن علم به غیب دارد ولی استقلال خداست. پیغمبر و امام هم علم غیب دارن اما به اذن الله. و همیشه یادم باشه که مسئله بالاستقلال با بالاذن فرق میکنه. بالاستقلال صفات خداست، بالاذن مال مخلوق های خدا، هر کی خواسته، حالا هر کی رو خواد، پیغمبر امام به هر کی خواد، او این او علم میده، علم غیب انو. پس ما رو همیشه مراقب باشیم که اونایی که ما را متهم به شرک میکنن و وهابیه قرآن آیات نمیگیرن، میگن به میگیم گنگه آیه گفته که جز خدا کسی علم نمیداره، آیه اینه گفته دیگه، شما چرا میگه پیغمبر علم غیب داره؟ علم غیب جاوش همینه، بگیم خود قرآن فرموده، درسته علم غیب مال خداست، اما مرکز آمن رسول اون کسی را که خودش برگزیده، رسول یا امام را برگزیده، او هم عالم به غیبه، او هم علم غیب داده. پس خداوند عالم به غیب است بل استقلال و به ذات، اما پیغمبر و امام عالم به غیبن بل اذن، به اذن الله، به تعلیم الله. یعنی اونها تعلم من ذی علمن، اونها تعلم من ذی علمن دارن، یاد گرفتن از کسی عالم هست. پس این یک جمله اوله. البته این باز دنباله داره حالا و حتی بس من اون بقیه گشت میتاره بعد نیمانش آیه داره که هم داره که غیب منحصر به خداست و هم ولایت منحصر به خداست، با حال که ما هم غیب بر غیب پیغمبر امام میدانیم، هم ولایت رو، این ولایت امام های ولایت و تحبیلی دارن، ولایت دارن خدا. خدا هم ولیه، امام پیغمبر هم ولیه، منطقه خدا ولیه و استقلال امام پیغمبر ولی بالعزنه همینجوری. ولی ما معتقدیم، حالی ما توضیحی داره حالا فعلا اشم نمیتونم، ولی توضیح بعد میاد که ولایت هم مستقلن مال خداست، ولایت بلعز مال پیغمبر و امامه، پس این مرافتی با هم نداره. همونطور که علم غیب ذاتا منحضر به خداست، هم پیغمبر و امام بلعز علم غیب دارم، باید همینجوری درسته. ولی ولی من گاهی از اوقات اصلا بی جهت وقت فرمو دیگرم، چون گاهی نه، چون نمیدونم هر اون چیم بخواب بگم، اون چیم بخواب بگم نمیدونم. گاهی مطلب خب آماده دارم بگم، دنبالم داره آیه هم آیه زیاد تر آیه، ولی حالا فعلا شما میبخشید و به همین مقدار فعلا اشفا میکنیم. واقعا شما معذرت میخوام، چون شما میگم اول از طرفی بخواب بگم نمیام، رو نمیشه بگم نمیام، چون بعضی رفقا خیلی الواتی برم، محبت برم، خود از جای دور میام، اصلا میخوام میام بالا خداره میکشم، چون نمیتونم. اما با که اولین روز به طلبه شدیم، طلبه شروع کردیم، همون روزه اول یه شعر ما یاد دادن، اون آقا شعر با هم میگفتیم و حالا مرش میفهمیم، اون وقت نمیفهمیدیم تازه. اون شعرش این بود: فیالیت شباب لنا یعود یومن فا اخبره به اون فعل مشیب. شعر این بود که ای کاش یک رو جوانی در میگشت، بهش میگفتم که این پیری چه بلا سر ما رو برده. اون شعر رو میخوادیم با هم مسابقه میذاشتیم و سر میگیم من بهتر میخونم، حالا نیشون حالا من رو میگم میخوادیم یه فیالیت شباب لنا یعود یومن، ای کاش میشد یه رو جوانی برگرده بهش بگم که چه بلایی سمن آورد این پیری دیگه. اون یکی میگفت که در هم خدا به همه شما هم طولون بده، تو هم با صحت و سلامت و عافیت و حسن عاقبت. حالا نمیدونم جناب آقای ایلخانی حالش دارن که الان یه کمک من برسن که تحمیم کرده آقای این خود. خداوند انشاءالا این جوانهای ما را از آسیب زمان حفظ کنه انشاءالا. خدا کشور ما را نعمت امنیت و عافیت برش مستدا بدار، دشمنان اسلام و قرآن را مخذولشان کن، محبین اهل بیت عصمت هر جا هستن در اهل کفار نجاتشون بده، حسن عاقبت به همه ما این رو عد بفرما، سعادت حد بفرما شد.